Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salam ala sayyidina wa nabiyyina abul qasim al-mustafa Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la siyama bighiyatullah. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و المستشهدین بین یده و امنون علینا برضا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل الساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه و اردکته و آوت و متعه و فیها طویلا هدی به پیشگاه مقدس متحر و منور آقا و مولا من امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اولاد کرامشون هدی محضر حضرت سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام شهدای دشت نازنین کربلا شهدای طول تاریخ اسلام شهدای کشور ما شهدای جبهه مقاومت سید امام شهیدمون صلوات خط کنید اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرج هدی به پیشگاه مقدس مطهر و منوره بی بی دو عالم حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها دخت گرانقدرشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هدی به محضر کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات خط کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج سلامتی و تعجیل دارم به ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی به ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا انشاءالله جزء به درد بخورایی برای امام زمان علیه السلام باشیم صلوات خط کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج عرض شد که آنچه کمر پیامبر رو شکون آنچه که می‌فرماید آیه‌ای که در قرآن کریم منو پیر کرد اون عدم همراهی امت هر جایی عرض کردیم امت در طول تاریخ در کنار اولیای الهی باشن بدان چه که مأمور هستن به صورت اتم و اکمل اتفاق میفته شاید بشه بگیم اون جاهایی که در واقع عدم همراهی مردم عدم بصیرت مردم منجر به آن میشود برای ولی در هر زمانی همون نرمش قهرمانانه اتفاق بیفته مدل حرکت مدل اقدام و مدل تبیینگری که بیان میکنن به فراست زمانی است که درش قرار میگیرن این فراست زمانی در طول تاریخ همون مجموعه انسان 250 ساله رو طراحی میکنه پدر در هر زمانی به اقتضای شرایطی که درش قرار میگیره یک مدل طراحی و مدیریت رو در دستور کار خودش قرار میده لذا وقتی میبینیم زمان امیرالمؤمنین حضرت برای اصل و اصالت اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت تبیینگری میکنه اما دست به قبضه شمشیر نمیبره چرا؟ چون جامعه دوچار یک اسلام ویروسی شده بودن برداشت ها و قرائت هاشون طوری شده بود که امیرالمؤمنینی که یگانه دوران بود عالم دهر برای همیشه همیشه بوده باید در حاشیه قرار بگیره مردم دیشب هم عرض کردم بیدین نشدن دیندار بودن اما مدل دینداری مردم متفاوت شده بود برداشت هاشون از دین متفاوت شد یه بخشش مقصر کسایی بودن که برای مردم حرف می زدن جایگاه داشتن تریبون داشتن ظرفیت داشتن او ظرفیت رو پای امام معصوم هزینه نکرده بودن. چون اون ظرفیت رو برای امام معصوم علی رغم آن که باهاش بیعت کرده بودن هزینه نکرده بودن، در اون جامعه امیرالمؤمنین باید بماند. دیگران بر اریکه منبر قرار بگیرن، باید و نبایدهای دین و دینداری به یک بیان در این 25 سال جابجا شد. 25 سال در 1400 سال پیش خیلی فرصت زیادی بود. همم چون به نام دین گفته میشد، چون به نام دین گفته میشد، خب مردم باید از کجا متوجه برخی از امورات واقعی میشدن. اونایی که میخواستن حرف بزنن در واقع بایکوتشون میکردن، تریبونهاشون رو میبستن، ولو عده‌ای قلیل بودن. در اون جامعه حتی زهرای مرضی سلام الله علیها هم اومد وسط. چون شبکه نفوذ، عرض کردیم شبکه وقتی شد کار سخت میشه، چون شبکه نفوذ کار خودش رو به درستی انجام داده بود، یعنی که انه رو تک تک سلولهای مردم اینگونه جا افتاده بود که در واقع اونی که میاد و امورات رو به دست میگیره و به قول خودشون اصلاحات رو انجام خواهد داد، اینایی هستن که بعد پیامبر در عرکه نشستن. اینو از این بابت میخوام عرض کنم، این شبکه نفوذ قبل از حتی به دنیا آمدن پیامبر وارد شدن. در خلال تولد پیامبر تا بعثت پیامبر خیلی اقدامات انجام دادن. خود بعثت پیامبر کنهو اولین تقابل علنیشون بود، اومدن انکار بعثت بکنن که قرآن کریم این گونه میفهمند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. اینا به عنوان لیدرهای تشکیل دهنده شبکه نفوذ و نفاق بودن. یادم از همین تریبون هیئت مقدس هم عرض کردم، اونها به دو سه دلیل حرفشون به ثمر می نشست. اولین دلیل توصیفاتی که از اونها اومده، فکر میکنم 47 سوره مبارکه بقره باشه، میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. این برتری برای اونها، این برتری رو به جای اینکه در ساحت عبودیت و بندگی اینها در واقع برداشت بکنن و کارهاشون رو تو این مسیر انجام بدن، ما دشمنیمون با این شبکه صهیون مال دیروز امروز نیست که بگیم این کشور این 45-6 سال 47-8 سال یا مثلا از وقتی که امام این انقلاب بود. نه، هر کسی که منظومه گفتمانی اسلام ناب محمدی صلی الله علی محمد و علی محمد و عجل فرق، اگر این رو نگاه بکنه و این آموزه ها در اختیارش باشد، ما 1 ساعت با شبکه صهیون و بخشی از یهود نه دوستی داریم، نه الفتی داریم، نه علقه ای داریم، نه داشتیم، نه داریم و نه خواهیم داشت. خودمونیش همینه، ما از ابتدا با این جماعت پدر کشتگی داشتیم، الان هم میگیم باهاشون پدر کشتگی داریم. چرا؟ چون اینها اومدن به عنوان ویروس هایی در شب در بدنه حکومت پیامبر و نگذاشتن رسالت پیامبر بدان چه که مأمور بود ابلاغ بود. ابلاغ اتفاق افتاد، اما تبعینگری رو اونها نذاشتن در واقع در درون جامعه رقم بخوره. هر کسی به اقتضای حال خودش، انتفاع خودش و برداشت خودشون اومدن کاری کردن، بایکوت ها و شبکه ها و تریبون ها و منبر ها و خطبه های نماز جمعه رو طراحی کردن که از اون فقط روح دیانت در اومد. سکه دوم و بال دینداری که سیاست بود کلن رفت در انزوا قرار گرفت. وقتی این رفت در انزوا قرار گرفت، هنوز هم میبینیم بخشی از جامعه همین امروز هم فکر میکنن اگه انقلاب اسلامی بر برخی از آموزه ها استاده است، انقلاب اسلامی برای خودش و این حکومت داری خودشه. نه آقا، امام ما فرمود انبیای گذشته حسرت چنین مردمی رو میخورن، مردمی که هم پای دیانتن و هم پای سیاستن. سیاستی که ابلاغ شد به پیامبر چی بوده؟ حکومتداری، مدل حکومتداری بعد از خودش بوده. اون سیاست اجرایی در شبکه حکمرانی چی بوده؟ این بوده که امامت و ولایت به دین به عنوان آخرین پازل، اونجا میگه الیوم اکملت لکم دینکم، تا اون موقع نگفته دین شما کامل شده. یعنی این مدل دین، این مدل حکومت داری اگر نبود پیوست امامت و ولایت، این پیوست امامت و ولایت چیه؟ پیوست امامت اینه، این امام میخواد بیاد در زمین به عنوان نماینده تام الاختیار بعد پیامبر، که میگه که یا علی اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. نبوت رف، اما امامت این جایگزینی شد، این امامته، یعنی اجرایی شدن سیستم حکمرانی اسلام ناب محمدی است. این مدل حکمرانی طبیعتا خیلی ها به پر قباشون بر میخورد، این مدل حکمرانی خیلی از چهره هایی که در باطن با پیامبر گونه دیگه بودن اینا برای مردم علنی میشد، نمیتونستن این اتفاق رو ببینن، لذا چه کار کردن؟ با گروه هایی وارد مذاکراتی شدن، اقدامات و کارهایی رو انجام دادن که به قبل این اینها ماندگار باشن. دو، پول داشتن. سه، از بین این جماعت انبیای الهی زیادی به پیامبری مبعوث شده بودن. مردم در شبه جزیره عربستان حالشون رو بریم ببینیم، زندگی هاشون رو بریم ببینیم، شبکه های اجتماعی سیاسیشون رو بریم ببینیم، فرهنگشون رو بریم ببینیم. خودشون باور نداشتن که قرار خداوند آخرین فرستاده خودش رو از این سرزمین به پیامبری مبعوث بکنه. خودشون باور نداشتن. مثل خیلی از اتفاقاتی که همین الان تو کشور ما رقم میخوره. اینی که ما میگیم ما میتوانیم رو هنوز خیلی ها باور ندارن، یا خیلی ها دارن تلاش میکنن که بگن بابا اینا شعافه که دارن میگن، یا عبارات دیگه به کار میبرن که شما بهتر از بنده کمترین اطلاع دارید، در حالی که نه، اینی که ما میگیم ما میتوانیم به واسطه اون پلن آخریه که بعد ذبح عظیم، این دو شب گفتم تا به اینجا برسیم، یعنی اون گشایش واقعی، اون گشایش عظما، یعنی فرج امام عصر علیه السلام قرار رقم بخوره. بعد از ما در آخر الزمان چی خواستن؟ از ما خواستن انتظار، انتظاری که نه فقط روزهای جمعه باشه. این بزرگترین خیانت در حق امام عصر علیه السلامه که ما فکر کنیم فقط روزهای جمعه باید پاشیم آمادگی ظهور داشته باشیم. مگه علائم حتمی ظهور رو وقتی گفتن جمعه هم جزشه؟ مگه اصلا کی گفته ما فقط جمعه باید به یاد امام باشیم؟ کی گفته ما فقط جمعه باید منتظر ظهور باشیم؟ کی گفته ما فقط جمعه ها باید غسل زیارت امام زمان رو انجام بدیم؟ بله، به عنوان یه نماد اگر گفتن قبول داریم، اما برگرفته از روایات ما علائم حتمی ظهور که اینها نیست. علائم قطعی ظهور آنچه که پیامبر فرمودن، افضل اعمال امت من چی؟ انتظار فرجه. این انتظار فرج به چیه؟ به این نیست که من تو خونه فقط بشینم بگم اللهم اجل ولیک الفرج. به این نیست فقط برم تو پستو بشینم برای ظهور دعا بکنم. نه، اتفاقا ظهور زمانی اتفاق میفته که من کف خیابون یک کاری بکنم، امام بدونه که رو دیوار کی قرار یادگاری به تکیهگاه امام کیا هستن. اون شبکه امروز به برکت این ذبح عظیم باید در میدان رقم بخوره که تو این چند روزه الحمدلله رب العالمین دیدیم همه مردم نظام مقدس جمهوری اسلام، آحاد مردم، قاطبه مردم اومدن تو میدون. اینجاست قلب امام عصر علیه السلام محکم میشه از این مردم. اینجاست که خود حضرتم بیشتر میتونن دعا کنن برای ظهور خودشون. ما فکر میکنیم ما منتظریم، در حالی که منتظر واقعی در عالم هستی خود وجود نورانی امام عصر علیه السلام. هیچ کسی در عالم هستی دلش برای ظهور به اندازه امام عصر علیه السلام تنگ نشده، چون ایشون میخواد بیاد بدان چه که مأموره در ای عالم هستی اقامه بکنه. او اقامه واقعی عدل و دادی که همیشه میگیم عدل علوی کجاست؟ ما برای پذیرش عدل علوی باید یه کارهای انجام بدیم. اینجوری نیست که بگیم بشینیم بگیم که خب حالا آقا میان درست میکنن. این حتما یه برداشت غلطی از انتظاره. وجود نورانی امام جواد علیه السلام میفهم هر صبح و شب منتظر ظهور باشید، بازم نه در قالب دعا، بلکه کارها و وظایفی که بر عهده ماست برای اونها باید یک کارهای انجام بدیم. این آمادگی برای پذیرش اقامه عدل الهی فراگیر جهانی رو میگه تو میدون یک کارهایی باید انجام بدید. این همون گشایشی که قرار اتفاق بیفته. ما برای این باید یه فکری بکنیم. ما میریم کف خیابون، عرض کردم بازم عرض میکنم، ما میریم کف خیابون از یاد امام عصر علیه السلام غافل نشیم ها. چون اساسا ما داریم میریم کف خیابون که داد بزنیم خدایا ما با زن و بچه و دار و ندارمون اومدیم، دیگه بالاتر از این چیزی نداریم فدا کنیم. ببخشید این عبارت رو به کار میبرم، ابو عبدالله الحسین علیه السلام دار و ندارش رو وقتی آورد توی میدان قرار داد، تونست گره کوره عالم هستی رو باز بکنه. از اونجا به بعد گشایش ها اتفاق افتاد، گشایشی که تا قیام قیامت اگر امت تشخیص بدن، اگه اونایی که باید برای امت به درستی حرف بزنن، نه فقط محرم و سفر بیان بیرون بگن آقا ما ملت امام حسینی، ملت امام حسین در تمام ساعات شبانه روز، در تمام طول سال ملت امام حسینه، همیشه خطش رو از مکتب امام حسین و قیام امام حسین و منش امام حسین و گفتمان امام حسین علیه السلام دریافت میکنه. مگه امام حسین رفت نشست؟ امام اگر فقط تو مدینه میمون هیچ کار دیگه نمیخواست انجام بده. گفتم یادم در همین هیئت هم عرض کردم، امام حسین احتیاج به مذاکره در کربلا نداشت. هد نفهم اومدن گفتم ما از کربلا هم درس مذاکره گرفتیم. امام حسین علیه السلام صرف ماندنش در مدینه همه اموراتی که به ظاهر وعده میدادن شاید محقق میشد، اما این اتفاق ماندن حضرت در مدینه گشایش جهانی اتفاق نمیافتاد. دنیای پسا قیام ابو عبدالله الحسین علیه السلام تا روز ظهور تکلیفش رو از قیام سید الشهدا علیه السلام دریافت کرد، ماندگاری و بقا و هویت خودش رو از قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام دریافت کرد. اونم چی؟ با دار و ندارش وارد میدان شد. حضرت دیگر چیزی براشون باقی نمونده بود، دیگه چیزی بالاتر از حضرت علی اصغر علیه السلام، چیزی بالاتر از به اسارت رفتن ناموسش، حضرت هر آنچه داشت رو آورد در طبق اخلاص قرار داد و همه رو فدا کرد. این کار حضرت بود که دودمان بنی امیه رو برای همیشه تاریخ، برای همیشه تاریخ اونهایی که مثل یزید فکر میکنن رو تکلیف رو روشن کرد. آقای شهید ما هم فرمودن مثلی لا یبایع مثل یزید. یزید کیه که امام حسین بره باش بشینه مذاکره بکنه؟ اساس مذاکره یعنی مشروعیت یزید، هر چی بگیره در پای میز مذاکره. اساس این نشستنه، میگه اصلا تو کسی نیستی، عددی نیستی در قاموس مجموعه حکمرانی اسلام ناب محمدی. حرف زدن امام حسین با یزید میگه یعنی من تو رو مشروع اعلام کردم، من تو رو آدم حسابت کردم. اینی که ما میگیم ما با یهود پدر کشتگی داریم، خط تو امام حسین یاد ما داد ما بشینیم با شما ها مذاکره بکنیم، شما رو آدم حساب کردیم. ما شما رو از 1400 سال پیش تا الان آدم حساب نکردیم، آدم حساب نمی کنیم و آدم حساب نخواهیم کرد. اینو از آقامون یاد گرفتیم. اینو آقامون یادمون دادن. اگر قراره ما باشیم اون امتی که این گام آخر رو داریم میذاریم، ملت ایران سربلند بیرون اومدن. امیدواریم دیگران هم در واقع با ملت ایران همراه باشن. الان که کشور صاحب داره، صاحب کشور هرچی گفت ما سربازشیم، ما نوکرشیم. اما این اتفاق در میدان دل همه عزیزان ما رو از هوافضا باشه، از ارتش باشه، از هر کسی که داره برای مردم زحمت میکشه دلشو داره قرص میکنه. ما صرف موشکامون نیست داره دست ما رو دست برتر اعلام میکنه، به معنای واقعی کلمه هر کسی الفبای تحلیل رو در دنیا بلد باشه میداند آنچه که دست برتر ما رو در دنیا تثبیت کرد حضور مردم در میدان بودن. از اون روزی که او فکر کرد کار تمومه، فکر کرد آقای ما رو شهید کردن دیگه تمومه، نوچه هاشون میان کف خیابون دیگه تکلیف روشنه. کور خوندن، مردم ما رو نشناختن. بله مردم ما شده وقتی گلگی داشته باشن، حرف داشته باشن، مشکل داشته باشن، حرف هم دارن، مشکل هم دارن، چالش هم دارن، حق هم میگن، اما اجازه نمیدن دیگران برای ما تصمیم بگیرن. با حجاب و بی حجاب همه اومدن کف خیابون، همه مردم عزادار آقای ما بودن. این اون چیزی که دشمن خطای محاسباتی درش قرار گرفته. وقتی هم که مثل دیشبی خیال ما رو راحت کردن، آقای ما رو معرفی کردن، در نهایت شاخصه‌های دینداری، تقوا و تخصصی که بر عهده مجلس خبرگان رهبری اندکی التیام پیدا کردیم، ما آروم نشدیم. ما امروز تو میدان باید بیستیم تا فاتحه یهود رو باید بخونیم، فاتحه نتانیاهو و مالشون رو باید بخونیم. ما اینجوریه که خیالمون راحت میشه، وگرنه ما خیالمون راحت نیست. آقایان دولتی ها، ما اینجوری خیالمون راحت نیست. از هزینه جنگ میترسی؟ هزینه جنگ رو این مردم دارن میدن، شما نمیدی که. از هزینه جنگ میترسی؟ همین اندازه که قیمت رفت بالا همه هزینه جنگ پرداخت شده، از چی میترسین؟ هر جایی روی این مردم سرمایه گذاری کردید برنده بودید. هر موقع با مردم رفتیم توی میدان برنده دنیا بودیم، و هر موقع ما با این مردم کف جامعه بودیم همه دنیا بر علیه ما هیچ غلطی نمیتونن بکنن. خواهیم دید که هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ما رو از کشته شدن میترسونن، ما رو از شهادت میترسونن. ببخشید اونه که میخواست به ترسه، همین الان قبل منبر دیگه سر و صدا رو شنیدید شما دیگه، نمیمادن تو حسینیه، فرار میکردن میرفتن تو خونه هاشون، اما با نوامیسشون میان اینجا میشینن. این امت، این سطح از بصیرت هیچ جای دنیا پیدا، این حضور شما در میدان خطای محاسباتی برای دشمن رقم میزنه. ازا خواهیم دید حضور امت در میدانه که دشمن ما رو به غلط کردن میندازه. اما گشایش واقعی چیه؟ گشایش واقعی ظهور امام عصر علیه السلام. گشایش واقعی چیه؟ در اون طلوع فجر واقعی میخواد اتفاق بیفته. دیشب هم عرض کردم طلوع فجر تحقق بخواد پیدا کنه، یه عده‌ای هستن که ما رو مایوس میکنن، ما رو میترسونن، ما رو ناامید میکنن. مگه میشه این همه سال ظهور اتفاق نیفتاد؟ مگه میشه الان ظهور اتفاق بیفته؟ والله به حضور مردم ظهور تحقق پیدا خواهد کرد. اما ما ایمو عرصه ظهور، ما ایمو قراره که این گام نهایی رو که خیرش به همه بشریت میرسه، فقط مال ما نیست، ما یه کاری و گام نهایی رو داریم بر میداریم، اما اونی که ازش بهره میبره همه بشریت داره ازش بهره میبره. بدانیم گام آخر گام سختیه. بله میترسونن. مگه الان تو حوزه معیشت کی مشکل نداره؟ ما ایستادیم. این گام گام مهمیه. یعنی مردم سنگ تمام گذاشتن، هر مدیری، هر مسئولی در هر رده ای بخواد کوتاهی بکنه، نه دنیا میتونه جواب این مردم بده نه قیامت، چون این گام گام ظهور سازه، این گام گام نهاییه، این قدم آخریه که ما در طلوع فجر قرار داریم. در این طلوع فجر هم همیشه باید یاد امام ما باشیم. طلوع فجر هم کی اتفاق میفته؟ جالبه، وعده الهی اینجا رقم میخوره. در طلوع فجر زمانی رقم میخوره که شما اول به فکر خودت و جیب خودت باشی، اول به فکر معیشت خودت باشی. یعنی چرتکه بندازی بخوای دو 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 چارتا بکنی. مردم جمهوری اسلامی امروز نشون دادن که چرتکه دو دو تا چارتای مادی نمی کنن میان کف خیابون. آقایون این برای خدا ارزشمنده، این برای امام زمان ارزشمنده. سختی داره، مشکل داره، اما میگه که اون مشکل اصلی من امروز چیه؟ اینه که سایه امامم بالا سرم نیست. من تا ظهور رو رقم نزنم کاری نکردم. لذا همه هم مغم ما این باشه برای ظهور یک کاری بکنیم. برای ظهور باید آمادگی پیدا کنیم. برای ظهور باید آماده بشیم. هر کی باید ببینه کارش چیه، وظیفش چیه، برای ظهور چه کار میتونه بکنه. نام امام عصر علیه السلام فراگیر و جهانی بشه. نام امام عصر علیه السلام وقتی فراگیر و جهانی بشه بعد که شد الحمدلله تعالی. اینی که از مادیاتمون به عنوان گام اول وقتی گذشتیم، خدا میگه این جماعت اومدن دارن رو معنویت کار میکنن. خدا هیچ وقت پشت این جماعتی که از مادیات گذشتن و دارن رو معنویت حساب باز میکنن، خدا هیچ وقت پشت این جماعت رو خالی نخواهد کرد. سنن الهی بر اینه. یه مورد شما خلاف اینو در طول تاریخ نمیتونی پیدا کنی. یه مورد نمیتونی پیدا کنی الا اینکه قلب و در واقع رفتارشون متفاوت بوده باشه. کسی که دست زن و بچهشو میگیره میاد جایی که داره بمباران میشه حضور پیدا میکنه، این دیگه ته قلبشه، همه وجودشه، همه ماهیتشه. بعید میدونم ما بالاتر از این حرفی داشته باشه. اینجا یعنی اون گام نهایی در حال تحققه. ما یه سری وظایف داریم. ما یاد امام رو بیشتر توی امورات روزمرمون بیشتر مرور بکنیم. دیدم بعضیا میگن آقا توی این اوضاع احوالات مثل دیشبی که شب قدر بود مردم امیرالمومنین رو فراموش کردن. نه، نمیفهمن. اونا نمیدونن اگر جمهوری اسلامی نباشد نام علی هم کمتر برده میشود. این کشور باید باشه تا پرچم علی برافراشته باشد. چون این ملت میخوان ظهور رو رقم بزنن. آقا دیندار در طول تاریخ ظاهر دینداری خیلی سفت و محکمتر از من و شما زیاد بودن، اما اونا نتونستن گام نهایی رو بذارن. گام نهایی رو ای امت دارن میذارن، اینایی که شاگردان مکتب امامین انقلابن. امام ما به ما فرمودن حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجباته. به برکت جمهوری اسلامیه و کشورهای شیعه و مسلمانه که امروز نام امام عصر علیه السلام جهانی شده. این همون تمرینی که داره اتفاق میفته. چه سعادتی از این برتر که ما اون نسل ظهور آفرین باشیم. همه عرض من اینه که حواسامون یه مقداری بیشتر جمع بکنه. تو میدان شما برنده اید. در میدان شما قلب امام عصر علیه السلام رو شاد کردید. در تبعیت از مقام ولایت فقیه هم ثابت شده اید و هم از دیشب هم که تکلیف همه ما روشن شد. هر آنچه آقای ما تدبیر بکنن حتما ما سربازش. یاد امام عصر رو از یادمون نبریم. بس غربت حضرت. حضرت رو از غربت نجات بدیم. توی خونه هامون، توی کارهامون، توی رفت و آمد هامون مدام مرور یاد امام عصر علیه السلام رو داشته باشیم. چطور به یه کسی، آدم یه چیزی رو گم کرده به این راحتی ها نمیتونه فراموش کنه؟ ببخشید زیغ خناق تعبیر، یه پدر شهید، یه مادر شهید، یه فرزند شهید میتونه عزیزش رو که شهید شده فراموش بکنه؟ هاشا. اگه یاد امام عصر برای ما کمرنگ شد یعنی این زنگ خطره. مجبه یاد امام عصر علیه السلام نباید از خاطرامون بره. اینم فقط مال بعد نماز نیست آقایون، فقط مال تو روزه نیست. هر جا و همیشه در همه لحظات ما باید یاد امام عصر علیه السلام باشیم. چجور تو این دوستیامون حواسمون هست دوستامون رو فراموش نکن. ما دوستی برتر از امام عصر علیه السلام، پدری برتر از امام عصر علیه السلام در این عالم هستی سراغ نداریم. چند سباهی رو دلداده امام باشیم بعد ببینیم امام چه میکنه برای ما. قدم برداریم، دلهامون رو گره بزنیم و به مهدی و فاطمه اون وقت ببینیم این دلها چه شیدایی میشن. والله این حلوای تنتنانی تا نخوری ندار. دیدیم میگن آقا هر کی رسید طرف تا نرفت کربلا دردش یکیه، وقتی رسید به کربلا تازه بیچاره میشه. ما اون مهر پدر واقعی رو درک نکردیم. مهر پدر واقعی رو امام شهیدمون بارها و بارها درک کرد. هر موقع گره کوری به کار نظام میافتاد، حالا تهجدشون که همیشگی بود ولی با حضورشون در جمکران یه پیام مهم می داشت. امام شهید ما مخواست به ما بفهمونه ما صاحب اختیار داریم، ما بی کس و باعث نیستیم، که ما ارباب داریم. گاهی بچگی می کنیم دیگه، سر به هوایی دید از این بچه ها رو محکم نگه می دارن، یه وقتی توی خیابون توی تجمعات گم نشن بیشتر حواسامون هست دیگه. ما با امام باید این گونه باشیم. آج و ابتلاعات روزگار گاهی منو غافل میکنه، اما میدونی من دلداده ی تو روسیا باشم غیر از اینو بخوام بگم. همه ی وجود ی امام حسینی ها اینه، همه ی دار و ندار ی امام حسینی ها اینه، همه ی بالندگی ها همینه، همه ی پوز ما تو دنیا اینه که میگیم ما صاحب اختیار داریم. اما این صاحب اختیاره یه توقعی از منم داره، میگه من کجای دل تو هم، کجای وجود تو هم، کجای ذهن تو هم، کجای ذکر تو هم، کجای عبادت تو هم، کجای خونه تو هم، کجای زندگی تو هم، کجای هیئت تو هم، کجای منبر تو هم، کجای دانشگاه تو هم، کجای حوزه علمیه تو هم، جا منو معلوم کن. گاهی ابتلاعات ما رو غافل میکنه، جای امام اینجاها پیدا نیست. این الان بهترین فرصته که عهد و پیمان ببندیم با امام و ما به عشق تو میایم وسط خیابون. آها به ما گفتن این گام گام نهایی گشایشه، نهایی قرار اتفاق بیفته، طلوع فجر واقعی قرار اتفاق بیفته. طبیعی ما رو میترسونن آقا، آقا ما اگه میخواستیم بترسیم که این ملت عزیز ایران امروز نمی اومدن بیرون، اومدن بگن مهدی فاطمه ما با توییم. آن چرا آقارم کم کنن؟ ما این شبها میاییم اینجا که بگیم آقا جون ما با توییم، هوامونو داشته باش. تو اگه هوامونو نداشته باشی آقا ما بیچاره میشیم. یه گوشی موبایل گم میکنیم چقدر در به درشیم دنبالش. هر کدوممون چند سالمونه، هر کی خودش میتونه ببینه در روز چقدر یاد امامه. چند تا کار انجام میدم به چش امام زمان بیام، اما به چش مردم بیام خیلی کارا انجام میدم. مردم به به و چه چه بکنن خیلی کارا انجام میدم، غافلم دیگه. اما اینکه امام به من بگه ای والله خدا قوت دمت گرم و قول شما کمتر کار انجام میده، ببخشید، این قلب امام رو درد میاره. چون امام میخواد رو ماها حساب باز بکنه. الان اومدی تو میدون از این فرصت استفاده بکنه. چاشنی کار ما یاد امام عصر علیه السلام، او انتظار واقعی الان داره رقم میخوره. این حضور در میدان اینها رو برای ماها رقم میزنه. هیئت هم میایم توسل پیدا کنیم دیگه. آقا بازیگوش بودم امروز ببخشید، غافل بودم امروز ببخشید، آخر شبی آمدم به تو پناه ببرم. آقا در طول روز بازیگوشی کردم اما آخر شب آمدم بگم آقا حواسم هست، حساب کتاب سرم میشه، میدونم تو حواست به من هست. به جان تک تک شما همین مرورها قلب حضرت رو شاد میکنه. همین مرورها برای خود ما هم خیلی خوبه، خیلی اتفاقات و آثار و برکات خوبی داره. هیئت هم میایم هر شب یکی از ذوات مقدسه اهل بیت رو واسطه قرار میدیم، اینها شفیع ما به محضر امام حسن علیه السلام بشه. چون اینم از بزرگانمون یاد گرفتیم، وقتی اون عالم شاگردش میخواد بره برای زیارت حضرت رضا علیه السلام، عالمی که همتراز مرحوم شیخ مرتضی انصاریه، عالمی که ملا مهدی مازندرانی، علما از عراق را میفتن مهر مرجعیت رو میارن برایشون، قبول نمیکنه. میگه شیخ مرتضی توی جایگاه تدریس ایشون تسلطش، علمیتش از من بیشتره. در اون جایگاه به اون طلب نامه میده بهش، میگه که داری میره حرم امام رضا، اینو بنداز تو زری. درخواستش چیه؟ از امام رضا علیه السلام میخواد آه شما واسطه شما من امام زمانم رو زیارت کنم. آقا این کامل نیست، همش این نیست ما امام رو زیارت کنیم، اما ثم مازا. ولی میخواد میگم یاد امام بودن اینقدری مهمه. استاد ما میفرمودن که، حالا یادم نیست، میفرمودن خودشون از مرحوم های مرعشی شنیدن یا نه، مرحوم های مرعشی یه رفیقی داشتن. آقا ببخشید امشب من 4-5 دقیقه بیشتر حرف زدم، اسخای ما. این استادشون رسیده بودن در سیر و سلوک به یک مرحله ای که صاحب موت اختیاری بودن. میگه تو حرم امیرالمومنین ایشون رو دید و آخرین وداع رو انجام داد. من مریضم، چند روز دیگه هم از دنیا میرم. خودش خواسته بود. میگه بعد مدت ایشون رو توی حرم دیدم، دیدم خیلی هم سرحاله، ازش نمی اومد که به من همینجوری یه چیزی بگه. دستشو گرفتم و یه گوشه از حرم نشستیم. مرحوم های مرعشی نقل میکنه، گفتم چی شد تو که گفتی مثلا فلان موقع از دنیا میری زنده ای؟ شروع کرد گریه کردن. میگه بیماری بر من غلبه کرد، درخواستم هم همین بود که در اثر این بیماری از دنیا برم. شاید آخرین لحظات بود، دیدم درب خونه باز شد، درب اتاق، بچه ها اومدن گفتن بابا یه سیدی اومده میخواد بیاد عیادت شما، ما نمیشناسیمش. میگه توان نداشتم حرف بزنم، با چشام اشاره کردم که راش بدین بیاد تو. راه نمایش کردن، اومد تا وارد حجره شد متوجه شدم وجود نورانی امام عصر علیه السلامه. عرض ادب کردم، متوجه شدم آقا از من خاطر مبارکشون مکدره. گفتم آقا اشتباهی از من سر زد، انگار جون به من برگشت. آقا فهمدن چرا دعا کردی در اثر این بیماری از دنیا بری؟ این یه تیکش، این یه جملش حال همه من و شما هست، حال من که هست. گفتم آه نگاه کردم من به دردت که نمیخورم. گفتم حداقل از دنیا برم و بال گردن شما نباش. یه دیدم امام عصر علیه السلام شروع کرد گریه کردن. گفت فلانی من به تو دلم خوش بود. گفتم آقا من چه کاری انجام میدادم که شما دلتون به من خوش بود؟ آفرم بودن رومی ممبرها میشینیه، برای سلامتی من، برای فرج من دعا میکنی، من همین دلخوشی رو ازت داشتم، همین یه دلخوشی رو هم داری از من میگیری. فهمیدم امام هم چند قریبه. امشب هم اگر اشتباه نکنم بریم در خانه عموجانشون حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. او وعده دادن هر جا روزه عموجانم عباس باشه حضور پیدا میکنه. اون عزیزی که تا بود پشت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به کوه بند بود، یه جا آقا سید الشهدا علیه السلام فرمودن الان انکسر زهری. خیلی جالب ها، آقا در شهادت مادرشون نفرمودن، آقا در شهادت پدرشون نفرمودن، کنار بدن امامش برادرش امام مجتبی علیه السلام وقتی قرار میگیره حضرت شروع میکنه گریه کردن. دو برادر وقتی با همدیگه گریه میکنن، میگه آقا غارت زده کسی نیست که اموالش رو میبرم، غارت زده منم که برادری مثل تو رو دارم از دست، من حق دارم گریه کنم. اونجا نفرمودن الان انکسر از زهری. آقا حضرت علی اکبر علیه السلام رو از دست دادن کنار نعش علی که انه روح از بدن حضرت داره مفارقت میکنه، اما نفرمودن الان انکسر زهری. داغ حضرت علی اصغر علیه السلام اونقدر زیاده که خطاب میرسه دعه یا حسین. نفرمودن الان انکسر زهری شاید هم مال روزه ناموس باشه، اما اینجا فرمودن الان انکسر زهری. آماده ابتلا بودا، ولی خب شاید نمیخواست. ببینه خواهرش زینب میخواد به اسارت بره، لذا وقتی که برگشت یه جمله فرمود: خواهرم زینب، خلخاله ها رو از دست و بال بچه ها جدا کن. فرمودن این لباس های نو رو از تن بچه ها جدا کن، این نانجیب ها به هیچ کسی رحم.